أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله فبشرهم فبشر المؤمنين. خوب، ایام ماه ذوالقعدة الحرام و دعیه کرامت و تولد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و داریم نزدیک میشیم به تولد با سرسادت عالم آل محمد. اگر انشالله زنده بودیم، هفته آینده شام تولد میشه. درباره عظمت و مقامات حضرت رضا به اندازه فهم و به اندازه ادراک ما انشالله عرض میکنیم، نه به اندازه که او هست. این ذوات مقدس رو باید خودشون معرفی کنن. بس ما امشب درباره توبه ازشون دعیه بسیار با عظمتیست. این دعیه اول و از اون طرف هم گفتیم ما ذوالقعده و ماه توبه و انابه و دستور پیغمبر بعد صحاب توبه رو دادن و ایام اربعین کلیمیه است و کمه به سوی خدا برگردیم. در توبه برای همه عاصیان عالم باز است و هیچ گناهکار و عاصی، حتی مشرک و کافری، لائیکی هم که متنبه شده که این عالم خدایی دارد، خالقی دارد، رازقی دارد، مبدعی دارد، انتهایی دارد، خلاصه او هم اگر برگردد خدا گذشته شو قطعا میبخشه. باب توبه به روی همه باز است. حالا عظمت توبه را عرض میکنیم، منتاش یه شرایط بسیار مهم میداره که اونو عرض کردیم در جلسه هفته گذشته. گفتیم منزل آیه دستور، اما چون روایت بسیار روایت مهم و عظیمی است، چون جوانای عزیز، شخصیت هایی که انشاءالله آینده این مملکت در دست اینا از شرف و حضور دارن، به احترام این جوان همان بست رو دو مرتبه اینجا تکرار میکنم، ولی با یه مقدمه. اولا که آیات توبه فراوان است و چقدر زیبا خداوند ستوده است در این آیه، تائبان را، عابدان را، حامدان را، تسبیح کنندگان را، رکوع کنندگان را، سجده کنندگان را، آمران به معروف رو، نایان از منکر رو، کسانی که حدود الهی رو، قوانین الهی رو، امر و نهی خدا رو حفظ میکنن. حالا یه ارتباطی هم هست بین این آیه و اون حدیثی که میخوام انشالله عرض کنم، که اگر ما همین جمله آخرش مسلمان شیعه در یک کلمه کسیست که حافظ حدود الهی، حافظ قوانین الهی، حافظ امر و نهی الهی، حافظ واجبات و محرمات الهی است که واجبات ترک نشود و محرمات مرتکب نشود. چون در عالم گفتیم اعمالی که ما انجام میدیم یا واجب است یا حرام است، یا مستحب است یا مکروه یا مباح است. رسالت انبیا، انزال کتب، ارسال رسول، تمام جنگ ها و نبرده ها و خونریزی ها و تمامی حرکت های جهادی که در عالم زمان حضرت آدم تا خاتم تا قیام حضرت بقیت الله تا انقراض عالم، همین است که مردم بیان حدود الهی را رعایت کنند، مؤمن بشوند به قوانین الهی، به این باور برسند که خلاصه انجام واجبات، ترک محرمات، گام دوم انجام مستحبات، دوری از مکروهات و مباح انجام ندن. رسالت انبیا برای همین است. خب چرا از تائبین شروع می کند در این آیه؟ به گناهکاران، به آلوده ها، بونه که پرونده زندگیشون سیاه، تو زندگیشون جای بندگیشون، جای اطاعتشون، جای عبادتشون خالی است و خلاصه پر کردن در حقیقت زندگی و عمرشون رو به عصیان و گناه و معاصی، خلاف، بدروی، بد دیدن، بد گفتار، بد رفتار، بد پندار هستن. اینا خدا به اینا بشارت میده، العابدون التائبون العابدون الحامدون الصاعون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنکر والحافظون لحدود الله. بعد چی؟ و بشر المؤمنین، بشارت بده به مؤمنین، بشارت بده به مؤمنین که مؤمنین چه جایگاه مهم میداره. نکته بعدی، در یه روایت بسیار مفصل، چندین روایت به این کیفیت رسیده است که والله والله الله اشد و فرحن به توبت عبدی من الرجل کان فی سفر فی فلات فلات من الارض فآوی الى ظل شجرت فنام تحته و استیغز فلم یجد راحت راحلته فاتا شرفا فسعد علیه فاشرف فلم ير شيئا ثم اتى اخر فاشرف فلم ير شيئا فقال ارجع الى مكان الذي كنت فيه فاكون فيه حتى اموت فذهب فاذا براحلتي تجر ختامها فالله اشد فرحا به توبت عبدهی من حال راه ده. نظیر این روایت الان در همینجا در این کتاب در دست ماست به چند عبارت رسیده که حضرت قسم میخوره، پیغمبر قسم میخورد که والله به خدا قسم که خداوند بیشتر خوشحال میشود از توبه بندهش، زنی، مردی، پیری، جوانی، سفیدی، سیاهی، آلوده بوده، گناه کرده، بد گفته، بد رفته، بد فکر کرده، از خدا پیغمبر جدا بوده، از دین، از انقلاب، از امامت، ولایت، فقاهت، رهبری دینی جدا بوده، راه خطا رفته. وقتی که متنبه میشه، وقتی که بر میگرده، خداوند خوشحال میشد. به چه نفع؟ به نفعی که مردی در بیابان، در فلات، در یه بیابان لمیزره طولانی از زمین میره زیر درختی برای اطاعت، برای استراحت، میخوابه، بلند میشه، میبینه که عجب، این اسب شترش که تمام راهلو داره نداره، سفرش روی این راه، توی این بالاخره خرجین این اسب شترش بالاخره الاغش بوده، این اصلا رفته، بلند میشه و توی این بیابان این ور میزنه، اون ور میزنه، چیزی اثری نمیبینه، با تمام یأس و ناامیدی بر میگرده که بیاد خلاصه زیر این درخت و مرده میگه تا بیابان دیگه باید میمیرم، چه میمیرم و بالاخره از گرسنگی و تشنگی و از کذایی. همینطوری که بالاخره در تمام حالت این چنین معیوس میشه، یک مرتبه میبینه عجب این مرکب برگشت، از اون داره میاد، گاوا بردش میاد، وقتی چقدر خوشحال میشه. این تشبیه معقول به محسوس. حضرت میفرماید والله خدا برای توبه بندش خوشحال، بیشتر خوشحال میشود از این آقای مسافر اینچنینیه توی بیابان گرفتاری که همه چیزش دست رفتال و برگشته. یعنی خداوند میگه این بندهی که به من برمیگرده همه چیز منو برگردنده، تمام اهداف من، تمام رسالت من، تمام کتب من، تمام انبیایی که من فرستادم، برای همین بوده که مردم سوی من برگرد. این چیه؟ نظیری. خوب، حالا این مقدمه هست که عرض میکنم انشالله، اما روایت دوم رو میخوام تا برسیم اون روایت انشالله اصل توبه. صلوات خط بفرمایید. همونطوره که این آیه بالاخره تو ذهن اکثر عزیزان هست و من جمله علما فضلا، خدا در قرآن به پیغمبر میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. پیغمبر و مردم بگو ما در قبال این رنج و تعب و زحمت رسالت که تو کشیدی، که پیغمبر فرما اوزیان نبیون قدر موزی تو، هیچ پیغمبری قدر من عدید نشد، هیچ پیغمبر ما اوزی بینین قدر موزی تو، پیغمبری که 23 سال پیغمبری کرده، 83-84 جنگ بهش تحمیل کرده. شما نگاه کنید توی بالاخره این 47 سال گوارد شدیم بر انقلاب ما، چند چنگ بر ما جنگ ها رو تحمیل کردن، اما ببینید در یه مدت اینجا، اما توی 23 سال 83-84 جنگ، اونم چه جنگ های یعنی عجیبی. یا 4 سال خورده حکومت امیرالمومنین چه جنگ های خانمانسوز، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نهروان و و و بسال دیگه. یعنی دشمنان تا توانستن ضربه زدن، کشتن، اسیر کردن، تهمت زدن، حرفای ناروا زدن، پیغمبر و مجنون و و و و امیرالمومنین نسبت‌های ناروا به خدا، از این جمله قلب انسان آتش میگیره در مقابل اینا که تاره تکرار داره میشه. اینو گفتم علامه طباطبایی هم، علامه امینی هم نقل کرده توی الغدیر و جای دیگر هم، خود بنده هم دیدم در منابع اولیه اسلام. امیرالمومنین در مدینه مشغول سخنرانی بود، تو جمعیت منافقم بود، وقتی ازش شروع کرد صحبت کردن چه چه چه، او بغل دستش گفت کی داره سوال میشناخت، گفت لسم لسس مدینه، دزدی از دزدای مدینه. به امیرون خب، حال این جامعه که ولی خدا، امام مطلق، خلیفه همه انبیا، اسبیا و و یا او رو دوز معرفی میکنه، نفاق بیدیم. خب حال حضرت میفرماید هیچ پیغمبری به قدر من اذیت نشد. اذیت علی، اذیت پیغمبره، اذیت فاطمه، اذیت پیغمبره، اذیت به همه بقیه هم اذیت پیغمبره، اذیت شیعه اذیت پیغمبره، والله اذیت شیعه اذیت پیغمبره. شما ببین چقدر این بلاد عربی، این بیغیرت ها همکاری کردن با دشمن اسلام، با دشمن شیعه، با دشمن نهج البلاغه، با دشمن سیف سج، با دشمن قال صادق الله، هر چه دونستن همکاری کردن با یهود و نصارا، ساختن که اسلام و اون اسلام ناب و محمدی رو در تو زن. الان هم دارن همکاری میکنن. خدا میدونه قلب پیغمبر از این سران دول اسلامیه که بذار اسلامی در باطن یهود و نصارا، چون چقدر ما آیه داریم که حضرت فرمود از اینا تبعیت نکنید که از اونا میشید. چندین آیه گفتیم تو این جلسات گذشته که از اونا میشید. لباس به حسب ظاهر تو کشور اسلامی نماز میکنه، مسجد را مسجد نبوی و و و و نماز جمعه و جماعت داره، اما والله یهود و نصاراست فکرن و سیاستن. آیات متعددی ها به ظاهر بله شهادتن میده، لا اله الا الله میگه، اما از اونا میشه. خب حالا پیغمبر فرمود که اگر کسی محبت و دوستی اهل بیت تو رو داشته باشد، اجر رسالت تو همین است. اجر رسالت تو محبت و دوستی اهل بیت توست. اون وقت این روایت حالا تا صد و خورده خاصیت برای محبت و ولایت اهل بیت. اینه دقت کنیم، از روایات کلیدی بارها خوندم، جدیدن البته گفتم، بازم عرض میکنیم. پیغمبر فرمود من رزق الله حب ائمه من اهل بیتی فقط اصاب خیر دنیا و الاخره. هر کسی که خداوند رزق و روزی حب و محبت اهل بیت من رو بهش عنایت کرده، خیر دنیا و آخرت رو بهش داده. یعنی در این وادی الان خیر دنیا و آخرت دست شیعه، دست شیعه، که اونا دیگه نه محبت قاتل اهل بیت تو دلشون هست، محبت قاصب حق امامت و ولایت تو دلشون هست و ادعای دوستی اهل بیت هم میکنه، اما قولا و عملا ما هیچ آثاری نمیبینیم در مکه و مدینه، در بلاد دیگر اسلامی. معلومه دیگه، مشخصه اینا چه کردن با اهل بیت، که حتی در روایت داریم وقتی که فردای قیامت خدا بعضی از اصحاب پیغمبر، به ظاهر اصحاب پیغمبر بودن، اینا رو طوری خدا عذاب میکند که پیغمبر میکنه این اصحابی، اینا اصحاب من هستن. خدا به پیغمبر میگه تو نمیدانی بعد تو با دین من چه کردن اینا. حالا پیغمبر نمیدانی، نه اینا شدت تنفر خدا رو از اینا پادشان بده، تو نمیدانی با دین من چه کردن، این اصحابم. و به قول علامه عسگری رضوان الله تعالی علیه 150 صحابی دروغین. هر کسی محبت و دوستی اهل بیت من بود داده شده، خیر دنیا و آخرت بهش رسیده، اصابت کرده رسیده، فلا یشکن احد انه فی الجنه، کسی شک و تردید نداشته باشد که اون محب اهل بیت من در بهشت است. فان فی حب اهل بیتی اشین خصله، در محبت و دوستی اهل بیت من 20 خاصیت قابیده که 10 تا از اونا در دنیا ظاهر میشه، 10 تاش در آخرت نتیجه میده. این 10 تا در دنیا شجره و درختیست که میرش در دنیا و آخرت، مخصوصا به نبع اتم اشرف در آخرت زار میشه. خب حالا کسی که محب اهل بیت من. خیلی الان خیلی از بعد فرق دیگر ادعا میکنن ما با آلوده پیغمبر با دشمنی نداریم و و و، اما هیچ آثاری از این نیست که اینا واقعا محبن. آثار دشمنی عملا هست ولی قولا ادعا میکنن که نیست، اما هست. خوب، اما التی فی دنیا فزود، شیعیان و محبان و محبان اهل بیت در دنیا تو زندگیشون تجملات و تشریفات غربی و شرقی نیست، زندگی های بدون تشریفات و بدون خلاصه زرق و برق دارن. با زرق و برق دنیا بیگانه است، زه ترک خلاصه زینت های حرام، هی ترک هوا، دالم ترک دناعت ها پستی ها. حضرت زود رو اینطوری منم حضرت علی، زه ترک زینت های حرام و هی ترک هوا به حوث، دارم ترک دناعت پستی ها دنیا. ول هرس علال عمل، محبان اهل بیت من عاشق علم و عملن، علم به دست میرم برای عمل، برای عمل، نه بشنوند و تعریف کنند و حالا بگم مسلح هستیم به علم، نه با عمل. ولورا فی الدین، دینشون رو خیلی مراقبن که آسیب نبینه، ضرر نبینه، لطمه به دینشون نرسه ابدا. حفظ دینشون رو بر همه چی ترجیح میدم، اصلا میگم آمدم برای حفظ دینم، حاضرم دار و ندارم با در راه دین بده. عرض کردم، نقل کرد که وقتی که رهبر عزیز به شهادت رسید، یکی از این منافقین میره به مادرش میگه، که مادر بسیار ولایی خوب، میگه خوب حالا رهبرتونم که کشتن فلان شد. مادر شجاع و قهرمان میگه رهبر رو در قلبم قرار میدم، تو رو تو قبرت میذارم. این چیه؟ رهبر رو تو قلبم قرارم، تو قبرت قرار میدم. این جز عنایت خدا چیزی نیست. خوب، و رغبت فی العباده، محب اهل بیت من با عبادت مانوسن، عاشقن، راغب به عبادت هستن، خب بندگی کنن در تمام شوناتشون تو زندگی، تمام کاراشون عبادت، کسبشون، کارشون، شغلشون، کارشون. حتی زن وقتی در منزل کار میکنه به قصد قربت کار میکنه، نه به قصد منت، نه اینکه از شوهر چیزی بخواد، نه اینکه بگه من حمالم، نوکرم، کلفتم. احمق، تو نمیفهمی کار کردن تو زندگی برای شیعه، برای همسرش این چقدر ثواب داره. چرا اجخت با مسائل مادیات آتی میکنی؟ فرمود عبادت وقتی اساسی رو زن جا به جا میکنه تو منزل، کفاره گناهانشه. حتی اساسی رو جا به جا میکنه تا نوبت برسه، حالا نمیدونم شست و رفت و قضا و مسائل دیم. و توبه قبل از مرگ، یعنی هیچ محب اهل بیت من بدون توبه نمیمیره. خاصیت محبت اهل بیت من این است که این طلب پرتگاهم برود، از لب سکوی پردگاه بلا بر میگرده، دم مرگ توبه میکنه. نه اینکه از اول گناه کنه بگه دم مرگ، نه، اصلا خاصیت محبت اینه که اینا عاقبت به خیرش میکنه. اگر کسی عاقبت به خیر نشد، تو دیدید ادعا کرد من شیعه مسلمانم، اینم محبت نبوده، دروغ گفت. محبت واقعی، خاصیت واقعی محبت اینه که انسان رو از همه ی آلودگی ها باز میداره، توبه میکنه، بر میگرده. و نشاط فی قیام اللیل، به سحرخیزی و خلوت با خدا در دل شب نشاط داره، عشق میورزه، پرخواب نیست. بطالین جیفتون بلل بطالین به نها، این نیست. ولی یس و ممافی عید ناست، چشم طمع به خانه مردم و دست مردم نداره ابدا، چشم همچشو تو زندگی نداره، برای خود زندگی میکنه، درآمد خودش نگاه میکنه، زنش، فرزندش، همه حالشون اینه. و الحفظ الامر الله و و نهی، حافظ امر و نهی خدا است. عرض کرد اون آیه نگاه کن، توبش حافظین، محبان علول بیت من، خدا این توفیق بهشون میده که زندگیشون حریم داره، خندشون، خوشحالیشون، گریهشون، تفریحشون، خوراکشون، لباسشون، حبشون، بغضشون، اینا همه یه حدی اندازی داره. چشمشون حدود داره، زبانشون حدود داره، قلبشون حدود داره، مغزشون حدود داره، قلم و قدمشون حدود داره، در حد، یعنی در محدودی شریعت کردن، در محدودی شریعت، نه با هوا با هوس. تنظیم میکنه خودشو، میزان میکنه، ائمه میزانن، ننو میزانن الامان. و تاسه بغضت دون، بغضت دنیا، بغض دنیا در دل دارم، یعنی هر چی که اینا رو از خدا پیغمبر جدا کنه دنیا شد. ول آشرو از سخا، دهم خدا به اینا سخاوت میده، روی بخشندگی میده، که حریص نیستن، طمع نیستن، لئیم نیستن، ممسک نیستن، میگذرن از مالشون، جانشون، وقتشون، عمرشون، وقت میذارن برای دینشون، برای اسلامشون. این مردمی که شبا توی کف خیابون هستن، اینا به خدا قسم بیکار نیستن ها، این یه کار میدونن، این یه کار می تکلیف میدونن. اینطوره نیست که خوب. و ملتی فالآخره، کسانی که این دعتای دنیا رو داشتن، ثمره شیم شه قیامت، حالا قیامتی که یوم تبل سرائره، پرونده های همه برملا میشه. خوش بودد، خوش بودد چون محک تجربه آید، به میان تا سیه رو شود هر که دروغش باشد. تو بلست داره پرده میره کنار، به باطن برملا میشه خدا شد. خوب، در اون روز که روز نشر دیوان و نامه اعمال است و نصب میزان ها برای محبان اهل بیت، فلا ینشر دیوان، دیگه نامه پرونده به جریان نمیفته، مخدومه اعلان شده. بلا ینشر میزان، میزان برای بررسی نامه اعماله، میزان هم براش نصب نمیشه. و یوتی کتابو به یمین، نامه اعمالش به دست راستش بفرمید. نه همه علامت فتح و ظفر و پیروزی هست که خلاصه از این دنیا شروع شده براش. راه علالبیت، راه امامت، ولایت، ولایت فقی، تبعیت از رهبری دینی، انسان رو به اینجا میرسن. و تکتب لهو براءت من النار، فوراً نامه براءت از آتش جهنم می‌نویسن، نوشته می‌شود، به دستش میدم. و یویز و وجه و صورتش مثل قرص ماه شب چارده می‌درخش. و یکسا من حلل جنه، از لباس‌های بهشتی به قامتش، زن مناسب خودش، مرد مناسب خودش، خلاصه پوشیدی میشه از حلل بهشتی. و یشف و فی معت من اهل بیت، هر کدام از کسانی که به این مرحله از ولایت و اطاعت رسیدن، اون وقت یه قطعا تو فامیل، تو اقوام آدمایی دارن که به این مرحله رسیدن. هر کدام اینا میتونه تا 100 نفر از تیر طایفش رو شفاعت کن، شفاعت کن. و ینظر الله عز و جل الیه بالرحمه، خداوندم به نظر رحمت بهش نگاه میکنه. کسی هم که خداوند به نظر رحمت بهش نگاه کنن، خلاصه این دیگه کارش تمامه، اجرش کامل است. دیگه چی؟ ینظر الله عز و جل الیه بالرحمه و یتوجه من تیجان الجنه، از تاجه های بهشتی، از تاجه های بهشتی به قامتش، به سرش گذاشته میشه. این تاج سلطنت و پادشاهی، این ارزش، این جایگاهش خیلی مهم. آخر چی میشه؟ ول آشر، اما دهمی، و یدخل الجنه به غیر حساب. عرض کردیم ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب، این به غیر حساب خدا عین حسابه، این معناش یعنی هرچی بخواد بهش میدن. میگه حساب ما چیه؟ حساب من و خدا این است که فردا تو بگو چی میخوایی. از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، این به غیر حساب خودش این حسابه. یه طلو جنه به غیر حساب. بعد حضرت میگه فتوب آل محب اهل بیتی، خوشا به حال محب اهل بیت من. خب قبل از این که من دعا کنم خدمت شما رو شود که یکی از آقازاده عزیزانی که توی راهپیمایی رفته با همراه مادرش جناب امیر رضای غفاریان هست و خلاصه یک نکته‌ای گفته که یکی از این زنهای بی حجاب میاد بهشون میگه که میخوایم شبا که میاییم چقدر به شما میدم، غذا چی میدم، میوه چی به شما میدم. شونم میگه همون مقداری که به شما میدم، بیا این سوالات از ما کنیم، همون مقدار به تو هم میدم، به ما همون مقدار میدم. بلذا من میخوام اون وقت خلاصه یه تابلوی بسیار جالبی و به یک حرز حضرت جواد که آقای موسوی می نویسه، من بارو گفتم سید مورد اعتماد من دست الحمدلله، و لذا این حرز حضرت جواد هم زمیمه این پیام خدمت سوار شد که یا علی ها کردم. سه تا تابلو در اختیارش گذاشتم انتخاب کنه، دلم خبر داد که این سه تابلو اینشو همین انتخاب میکنه. اون وقت یه ادبی هم نشون داده این بچه، وقتی سه تا تابلو را آوردیم به باباش گفته بارم با بابام مشورت کنم، یه بچه ها یاد بگیریم احترام به پدر، حرمت پدر، فکر نکنیم از بابا بهتر میفهمیم. این عنوان و سواده های کاغذی و این مدارک کاغذی قرطاسی خلاصه ما رو به خود موجب نکنه. احترام پدر مادر، حرمت فقد ربک الا تعبد الا اياه و بالوالدین احسان. حالا خدمت شما شد که امیر رضای غفاریان تشریف بیاری کجا نشسته؟ بیا پسر بیا. اللهم صل علی
محمد و
صلوات بفرستی براش. اسألو که من ادعوک بسم کل عظیم العظم، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجل لوليك الفرج واجعلنا من اعوانه وانصاره، امام زمان ما رو برسان، امام رضا رو از ما راضی بگرد، رهبر عزیز انقلابمون رو به عزتش بیفزا، به هیبتش بیفزا، به مبعوثش بیفزا، رهبر شهیدمون مقامش عالیست، امام امت شهدا صدر سام تا امروز مقامشون عالیست، متعالی بگردن. مریضام و مرضامون شفا عنایت بفرما. دشمنان اسلام، دشمنان انقلاب، آمریکا، اسرائیل، هم فکراشون هم پالکیاشون و منافقین داخلی رو ذلیل و زبون خار بگردن، ذلیل و زبون و پستشون بگردن، جامعه ذلت به قامتشون بپوشان، لباس عزت به قامت شیعیان محبان اهل‌بیت این جمع، همه عزیزانی که این شبا میان تو کف خیابان پاسداری میکنن از ارزش های دینی و از شهدا، به عزتشون بپوشان و عجل فی فرج مولانا صاحب الاصل و سلطان.